بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان وجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. در شب گذشته جمله ای را که از دعای شریف مکارم اخلاق امام زین العابدین شرح و تفسیر دادیم، جمله بعدی این دعا بود. جمله اولش همین بود که خوندیم، جمله بعدیش این بود: اللهم وفر به لطف کنیتی و صحح به ما عندکه یقینی. اما اون جمله اول دعا که امشب خوندیم، روش این دعا اینه که آقا زین العابدین علیه السلام غالب جمله هایی رو که تموم میکنه تو این دعا، اولش درود بر محمد و آل محمد است. و این به خاطر آن است که ما روایتی داریم که اگر شما حاجتی رو از خدا خواستید، اول آخرش رو با ذکر صلوات شروع کنید، از خدا بخواید. وقتی خدا اون حاجت صلوات رو اجابت کرد، چون اونم یه حاجت دیگه، شما وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، از خدا میخوای دیگه، مسئلت میکنی که خدایا درود و سلام خودت رو بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست. خب این خودش یک حاجته که شخص از خداوند میخواد. خب وقتی بخواد خدا این دعای اول شما رو اجابت کنه، در اون روایت هست که اون حاجتهای بعدی رو به خاطر این دعا که کردی شما اجابت میکنه. لذا امام میبینیم تو این دعا تو هر دو سخطی ذکر صلواتی رو در اول شروع داره. خب اما اون سطح‌های اول دعا اینه که بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا به بالاترین ایمان ایمان من رو برسان. و این نشون میده که ایمان تفاوت داره عزیزان، تفاوت‌هایی داره بین مؤمنین، درجاتی داره، تفاوت‌هایی داره. حضرت سلمان که یکی از اجله اصحاب پیامبر است، در شب گذشته گفتیم که قبرش در مدائن بغداد هست، حضرت سلمان نوشتن درجه دهم از درجات ایمان رو دارا بوده. بعضی روایات راجع به تفاوت مراتب ایمان میاد تشبیه میکنه ایمان رو به سلم. سلم یعنی یه نردبان که شما میذاری به دیوار، مثلا میری پشت بام جایی بلندی. خب شما تا این نردبان نذاری، پله پله نری بالا، به اون مقصد نمیرسی. ایمان هم یک نوع مراتب تدریجی داره که انسان باید پله پله، درجه به درجه ایمان خودش رو در این دنیا تقویت کنه تا به کمال تمام برسه. حتی بعضی روایات هست کسانی که تو دنیا ایمانشون به تکامل نمیرسه، در برزخ به تکامل میرسه. این نشون میده که عالم برزخ در ارتباط با این عالم دنیای ما هست. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در برزخ باز تکاملاتی هست. این که خود پیغمبر میان میگن به امتشون که شما برای ما صلوات بفرستید، دعا کنید، این نشانه آن است که در این عالم هم میشه یک تکاملی به وجود بیاد. و الا چرا پیغمبر به ما بگه که برای من دعا کنیم صلوات بفرستیم؟ این برای اینکه مراتب پیغمبر بالا بره دیگه در اون عالم. این یکی. دیگه این که میگن شبهای جمعه ارواح میان و از صاحبان اون خانه میخوان، میگن که برای ما حتی اون استخونی که برای سگ میفرستی ما رو ولو به یک استخون یاد کنید که ما در اونجا این خیراتی که میفرستید ما از اون برداشت میکنیم. پس برزخ هم در ارتباط با دنیا میتونه یک عالمی برای تکامل باشه. حالا ما تو همین دنیا عرض میکنیم، تو همین دنیای فعلی که ما هستیم، ایمانمون دارای درجات و مراتب. الان ما دوستانی داریم حدوداً تو 34 تا شهر از شهرهای این کشور که اینا با ما در ارتباط هست و ما کار مخفی نداریم. رفقا دوستان، یه وقت خیال نکنن بعضی ها، مثلا ما مثل بعضی فرقه ها که برای خودشون یه مریدای درست میکنند و یه در دکونی درست میکنند و ما این حرفا رو نداریم. ما همین مسئله تکامل درجات ایمانه که اگر مثلا به بعض رفقا ذکر میدیم، دستوری میدیم، نصایح اخلاقی، کلن برای همینی که این مسئله تجربه شده که این دنیا داره تکامل هست و این درجات ایمان رو ما باید به تعالی و تکامل برسانیم. پس این که تو دعا آمده و بلغ به ایمان اکمل ایمان، معلوم میشه که ایمان دارای درجات هست و ما باید سعی کنیم خودمون رو به اون اکمل برسانیم. اکملین، کملین. بعد میفرماد وجعل یقینی افضل الیقین. یقین من هم بالاتر یقین قرار بده. یقین مفهومش همون باوره، اینکه انسان باورهای اعتقادیش، باورهای احکامیش، باورهای اخلاقیش، اینها در نمو و رشد باشه. برای یقین گفتن علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم. بالاترش دیگه همون یقین حقانی است که حالا این چه جور صورت میگیره، چه جور واقع میشه برای انسان. البته این مراتب در داخله فکر و درون انسانه، در داخله تعقل و اندیشه انسان هست. تمثیل کردن به اون منقل آتش، یه وقتی که شما میای به یکی میخوای بفهمونی که آتش سوزاننده است، بدون اینکه منقلی و آتشی و کاغذی رو بیاری، همینطوری سر کلاس آموزگار به بچه ها میگه بچه ها آتش سوزاننده است. خب حالا ممکنه یه عکسی هم بکشه رو اون لوح دیوار بینا، ولی با چشم دیده نمیشه. خب یه وقت هم دست این دانش آموزه میگیره میبره تو آزمایشگاه، اونجا نشون میده که سوزاننده است. مثلا یه کاغذی رو میبره میذاره میگه بله، و یه مرتبه میگه بیا میخوای برای اینکه خوب کامل به دست بیاری سوزاننده و وجود تو کاملا احساس کنه، انگشتت بیار یک کمی بذارونی درست، یا نزدیک بیار حرارتش اینها حس کنیش. خب اون اولی میشه علم الیقین، اون که تو مدرسه یاد میدن. اون دومی که کاغذ رو ببینید تو آتش داره میسوزه، این میشه عین الیقین، با عین، با چشم دیدی. اون که انگشتت میبری نزدیک، اون میشه حق الیقین. حالا شما این رو تصویرش کن دیگه، کدوم بیشتر انسان میتونه سوزندگی آتش رو کدوم بیشتر میتونه درک کنه و حس کنه؟ اون وقتی که تو وجود خودش یه اثری پیدا بشه و بفهمه. حالا عمدن ما نمیگیم دست رو ببری، ولی خب گاهی اوقات میبینی که بدون عمد آدم بدنش به ارسوم آتش لمس میکنه و میفهمه این قضایه رو، یا توی جنگی جایی بالاخره متوجه میشه گاهی پیش میاد. البته حضرت علی علیه السلام عقیل رو احضار کردن، آتشی آوردن انگشت کرتوش، بعد دستش برد کنار، گفت آتش. حضرت علی فرمود آتش، آتش دنیاست، تو داری داد میزنی، وقت میخوای من به آتش آخرت بسوزونی، به من میگی من از بیت المال به تو بیشتر بدم؟ من بیت المال رو باید عادلانه به سویه تقسیم کنم، فرقی نیست، برادر من باش، عیال من باش. این رو میگن حضرت علی علیه السلام با برادرش عقیل این کار رو انجام داد. پس اینجا که میخونیم وجعل یقین افضل الیقین، خدایا یقین من رو بالاترین مراتب قرار بده. این یقین و باور باید به گفته های خدا ما باور کنیم. ما قرآن میخونیم، منبر یا سر منبر از آتش جهنم و عذاب خدا و اینها میگن، از اخبار معاد، گزارشات معاد و قبر و منازل آخرت و چنین و چنان، اینا همه دارن برای ما میگن، ما میشنویم. ولی دوستان چقدر ما باور یقینی داریم به این گفته های خدا؟ چقدر باور یقین داریم؟ اونم یقین حق الیقین. چقدر ما داریم؟ باید یه محاسبه با خودمون بکنیم ببینیم ما چقدر باور داریم. من شب گذشته گفتم که مرگ رو ما چقدر باور داریم. منی که مرده رو میبینم، آیا خودم نسبت به موت خودم چقدر من باورم میاد؟ بعضی بودن که عرض کنم می آمدن خدمت رسول الله، یه جوانی بود که خیلی اصحاب نگاش کردن، دیدن خیلی لاغر شده، زرد رنگ شده، این هم آخرش پیغمبر فرمود باید مثل این کار کنید، چون این رفته بود آیات عذاب الهی رو از زبان پیغمبر شنیده بود و رفته بود حسابی کار کرده بود با خودش. وقتی آمد اصحاب دیدن که این خیلی تحول پیدا کرده، واقعا تغییر پیدا کرده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما دست رو دست بذاریم بگیم که بله با یه دعای ما میتونیم خودمون رو به ایمان سلمان برسونیم، نمیشه آقا، مجاهدت میخواد. خداوند تغییر نمیده کار یک قوم رو مگر اینکه خودشون از خودشون شروع کنن. این صریح این آیه شریفه است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. در حدیث قدسی هست که عبدی تقدم الیه شبرا اتقدم الیک زرا، تو یه وجب بیا نزدیک، من یه زرا میام نزدیک. پس ما باید حرکت کنیم، از بنده حرکت، از خدا برکت. ما باید حرکت کنیم به اون جهت خدایی، حرکت کنیم، بعد این مسئله یقینمون باورمون درست میشه. و الا ممکنه ما اعتقاد پیدا کنیم به مسائل دینی، به اصول اعتقادی، اما عقیده علمی چیزی که ما از کتاب استدلالهای عقلانی و علمی بخونیم، خدا رو بشناسیم یا معاد رو بشناسیم. و یه عالم، عالم انوار و اشراقات الهی است، اونا رو چیکار میشه کرد؟ آیا میشه با کتاب و علم و درس و مدرسه اینا رو به دست آورد؟ یا اونا یک باب دیگریست، یک راه دیگریست، یه روش دیگریست؟ ما میخواییم که مسائل غیبی برای ما وجدانی بشه، اعتقادات ما یک مسئله وجدانی و باور شخصی ما بشه. اگر این باور و این یقین رو میخوام تحصیل کنیم، حتما ما باید قدم در سیر و سلوک الله برداریم، حتما. خب وقتی یک شخصی با مراقبه پیش میره. از اون ساعت اولی که از خواب بیدار میشه تا ساعتی که دوباره به خواب میره، همه برنامه‌اش روی یک جدول اعمالی و افعالی است. فلان ساعت چیکار کنم، چیکار نکنم، رذایل رو، گناهان رو، هر یکی یکی بهش میرسه و هی خودش اصلاح میکنه، اصلاح میکنه. خب در اثر این اصلاحات یک خشوعی، یک خضوعی، یک نوری، یک بصیرتی در قلب و دل و درون خودش حاصل میشه. وقتی این نور در دل آمد، با نور قرآن رو میخونه. وقتی با نور قرآن رو خوند، گفته های قرآنی تأثیر عکس العمل وجدانی در او داره. لذا همه مسائل جلوش آماده میشه، حاضر میشه، همه مجسم میشه. مرگ که چیست مجسم بشه، بلکه معاد و تمام اون گفته ها و مغیبات الهی همه در وجود او خلاصه میشه و میاد تو این قیامت رو اینجا میبینه، همه مسائل اینجا میبینه و با این باور و با این اعتقاد و با این یقین پیش میره. خب این خوب نیست که آدم عرض کنم تو قدم سیر و سلوک قدم برداره، استادی داشته باشه، برنامه هایی باشه، دستوراتی داشته باشه که بتونه این مسائل غیبی الهی رو، اینها رو بهش یک اعتقاد باوری پیدا کنه در خودش. این از راه علم به دست نمیاد عزیزان. علم یه مسئله کتابیست، فقط عقله، ولی یک انوار غیبی هست، یه مسائل غیبی هست که اونها با این علم به دست نمیاد. علم خوبه، من نمیگم بده، هرچند که ما عارفانی داشتیم که اینها اصلا بلد نبودن یک کلمه بخونن، یک سوادی داشته باشن، ولی خب روی اون خلوص، روی اون سادگی ایمانی و الهی با اونها عنایت شد و اونها این درجات الالله رو تکمیل کردن. از جمله استاد ما مرحوم آیت الحق قاصد هاشم حداد رضوان الله علیه، هرچند در حالات ایشون این مطلب آمده که ایشون از کربلا رفتن حوزه علمی نجف اشرف و خدمت استادشون مرحوم آموزعلی آقای قاضی رسیدن و جایی هم که اول شروع کردن مدرسه علمیه بود، مدرسه به نام مدرسه سلیمیه در خیابان طوسی در نجف. ایشون رفته بود به عنوان که طلبه بشه درس بخونه، تاسویتی هم درس خون. بعد چون این ابواب یقین و ابواب ایمان و حالا تعبیر کنیم ابواب سلوک الالله براش فتح باب شد یواش یواش و خیلی فوق العاده استعداد داشت، استادش گفت که تو دیگه رجف نمون، برگرد کربلا و همون کاری که آهنگری بود، آهنگری بود همون کار رو ادامه. و توی شاگردان مرحوم قاضی ایشون یک فرد مبرزی بود، برای اینکه ایشون محفوظ بمانه استاد امر میکنه که ایشون برگرده همون رشته کسبش، که این کسب یک غطایی روی اون مسئله سیر و سلوکش بذاره که مزاحمت نکنن دیگران با او و بتونه این طریق رو به کمال برسانه. این با دستور استادش بود که اینطور. حالا شما ببینید شخصیت کجا میرسه که در حالات ایشون نوشتن کتابی به نام روح مجرد، بخونید این کتاب رو، که ایشون وقتی سفر حج رفت در مکه مکرمه داخل مسجد الحرام برای هفت دور یا هفت شوط دور خانه خدا، وصی ایشون به نام علامه تهرانی که همراهش بود میگفت، ایشون ما کتاب دستمون بود ولی ایشون جلوتر از ما مبدأ طواف و منتهای طواف رو ایشون خودش متوجه میشد، از جانب غیب بهش افاده میشد کجاست حجرالاسود، کجاست مثلا، کجا تموم میشه، کجا شروع میشه. حالا این یک نمونه از اون نمونه هایی است که بهشون افاده میشد. نمونه های متعدد داره. خب وقتی انسان یه همچی افرادی رو میبینه، همچه اشخاصی که اینها موفق میشن، تو این راه قدم میذارن، موفق میشن، ما نگیم نمیتونیم. بعضی میگن آقا این راه سیر و سلوک برای ما نیست، این برای عده خواص. مگر میشه خدا برای خواص باشه؟ من شما سوال میکنم. این که تو دعا آمده که بابک مفتوحان للراغبین لسائلین، در تو بازه برای هر کس که بیاد. ولی خب جد و جهد میخواد، مشقت میخواد، ریاضت میخواد، بیداری شب میخواد، سحرخیزی میخواد، سکوت زبان میخواد و همینطور همینطور برنامه هاست که اینا رو خب باید آدم مقید بشه تا اون وقت ببینم که این حرفی که عرفا میگن درسته یا درست نیست. خود شما بیا وسط تجربه کن. بعضی ها منکر میشن همین دوری، مثل یه جاهلی که منکر علمه، منکر مسائل. یه انکار که خیلی آسونه آدم انکار کنه، آسونه هر چیزی رو منکر بشه. ولی شما بتونی این رو اثبات کنی کار کردی، بیای تو وسط، بعد خود هم بیای برنامه رو اجرا کنی، یا باش برای شما ثابت میشه که بله این راه حق درسته. من نمیخوام بگم که عرفانای نو ظهور نداریم. چرا داریم؟ هست. بعضی هم زندانی هستن، تو زندان اوین و جای دیگه عرفانای نو ظهور هست. ولی عرفانای قاضی رو ما میتونیم با این عرفانا مقایسه کنیم؟ عرفانی که توش علما، مجتهدین مثل ملا سنقلی همدانی، دیگران، اینو ما بیایم با مثلا یک عرفان کاذب، یک عرفان خانقاهی ما تشبیه کنیم؟ نمیشه که اینو ما با اون تشبیه کنیم. غرض اینه که بعضیا مخالفن، کلن مخالفت میکنن. مخالفت هم یه امر آسانیست، منکار کردن و مخالفت کردن یه امر آسانیه. میگن بابا اینا چیه، این عرفان ها چیه، این حرف ها چیه. همین راهی که مردم عمومی دارن میرن همین راه درسته دیگه، بقیه راه ها درست نیست، انکار کردن. امیدواریم که ما بتوانیم انشاءالله با این جلساتی که داریم، گاهی خداوند القا میکنه به زبان ما که این راه روش رو ما تعریف کنیم، توضیح بدیم که اگر برای بعضی ها مبهم هست، ابهام داره، روشن بشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.